بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد کتاب الخیارات صفحه 236 سطر 12 استاد مروی جلسه 77 مورخه 7/12/78.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به و اشکر من مولا توقف الملك على القابس فارتفع الغبن قبله لأن الملك غل انتقل إليه حين إذن من دون نقص في قيمته. فرمودن که خيار غبن دو شرط أساسي دارد. شرط اول این بود که مغبون باید جاهل باشد به قیمت واقعی جنس. در ذیل این شرط نکاتی رو شیخ انصاری متعرض می شود. شش نکتهش بیان شد. کلام در نکته هفتم است. می فرمایند که بارها قبلا گفتیم در اکثر بیعها به مجرد عقد برای طرفین ملکیت بر ثمن و مثمن حاصل می شود، ولی اون ملکیت متزلزل، ولی حداقل دو تا بیع داریم که در این دو بیع با خواندن عقد طرفین مالک ثمن و مثمن نمی شوند، بلکه باید قبض و اقباض محقق شود تا طرفین مالک ثمن و مثمن حساب بشن. این دو بیع، بیع صرف و سلم می باشن. حالا دقت کنید، فرض کنید در ساعت 8 صبح مشتری یه سکه بهار آزادی رو که طلا هست به ثمنی که ارزشش 20,000 تومنه به بیع صرف خرید. در حالی که
قیمت واقعی این سکه 15,000 تومان بوده و کلاه سر مشتری رفته. ساعت 10 صبح این سکه طلا میخواد به قبض مشتری داده شود. هنوز سکه رو مشتری قبض نکرده است، قیمت طلا بالا رفت. این سکه طلا قیمت واقعیش به اندازه سمن شد، یعنی شد 20,000 تومان. در اینجا هم مرحوم شیخ می‌فرمایند به احتمال قوی می‌توان گفت مشتری خیار قبض ندارد. چون قبل از قبض که مالک چیزی نبود تا بگوییم سکه طلا رو مالک شده است به 20,000 تومان، پولی که به بایه داده، این غبن است و خیار فسخ داره، ملکیتی نبود اصلا. لحظه هم که مشتری میخواد مالک سکه طلا بشه که هیچ ضرری متوجه او نشده، یعنی مشتری میخواد با قبض و اقباض 20 تومان پول به بایه تملیک کنه، یه سکه 20 تومانی هم از او بگیره. قیمت واقعی سکه همان 20 تومان است، ضرری متوجه مشتری نشده تا بگیم خیار فسخ داد. اینجا اصلا خیار قبض برای مشتری وجود نگرفت. بعد اضافه میکنن یه نعم دارن به عنوان استدراک، میفرماین بله در طبق یک مبنا در باب بیع صرف و سلم میتوانیم بگوییم بلا فاصله بعد از عقد ولو مشتری مالک سکه بهار آزادی نشده. ولی خیار فسخ داره، خیار غرب داره. خب این در ظاهر امر تعجب میکنه، چطور میشه مالک چیزی نشده هنوز ولی خیار فسخ داره؟ اعتقادمون اینه، این نعم رو برخی از محشین که اصلا هیچی گذشتن ازش، بعضی هم شاید اونطوری که باید و شاید و مقصود شیخ انصاری توضیح داده نشده. البته مطلب به نظر ما روشنه، لذا دقت کنید. اون مبنا که طبق این مبنا ولو مشتری مالک مبیع نشده ولی خیار فسخ دارد، این است که در سابقم یه وقتی اشاره کردیم به این مبنا، در این که قبض و اقباض در بیع صرف و سلم ملکیت رو می آورن، هیچ شکی نیست. یعنی قبل از قبض و اقباض ملکیتی نیست اصلا. ولی یه اختلافی بین علما هست و اون اختلاف این است که آیا در بیع صرف و سلم تا عقد واقع شد قبض و اقباض واجب شرعی است؟ یه حکم تکلیفی داره که وجوب باشن، یا نه قبض و اقباض واجب نمی باشن؟ علامه در تذکره و تحریر فرموده است قبض و اقباض در بیع صرف واجب شرعی است. طبق این مبنا تا عقد واقع شد در مشتری واجب است پولشو تحویل بده، سکه رو تحویل بگیر. اینجا ما میگوییم این حکم تکلیفی مستلزم ضرر است، یعنی لازم میاد در مشتری واجب باشد زیاده رو بدهد که 20,000 تومن باشه، نقیصه رو تحویل بگیرد که سکه 15,000 تومانی باشه. به حکم حدیث لازرر قبض و اقباض واجب نیست چون ضرریست. در بیع صرف قبض و اقباض واجب نباشد معناش اینه که میشه این بیع رو فسخ کرد. پس بنابراین طبق این مبنا ولو هنوز مشتری مالک سکه طلا نشده تا بتونه فسخش کنه، ولی از جهت یک حکم تکلیفی که ضرری هست جواز فسخ برای مشتری خواهد بود. اینم خلاصه یه نکته هفتم با این استدراکش بفرمایید. کی میگه منفسخ میشه؟ قبض و اقباض نمیگن حرامه، میگن واجب نیست. در همینجا اگر راضی شد طرف به همین قبض و اقباض، های عقد درست نیست؟ یا میگید به یه دوباره باید انجام بشه؟ ابدا نمیگن به یه دوباره باید انجام بشه. همینجا اگر مشتری گفت من این سکه رو میخوام به 20,000 تومان، هیچ عیبی هم نداره، پول رو داد سکه رو گرفت، میگید عقد منفسخ شده، عقد جدید میخوان، یا نمیگید عقد درست، عیبی نداره. پس معلوم میشه قبض و اقباض وجوبش از بین رفته، وجوبش از بین بره مسابقه با فسخه، یعنی میتونه فسخ کنه، نه اینکه عقد منفسخ شده باطل شده از بین رفته. عبارت بله داله. نه دیگه، حدیث لازرن حاکم بر اونه، اصلا حدیث لازرن حاکم بر ادله اولیه است. حرفم همینه، حکم اولی اینه که قبض و اقباض واجبه، حدیث لازرن میگه قبض و اقباض ضرریه پس واجب نیست، میتونه فسخ کنه. عبارت دقت کنید. و اشکل و من، مورد ششم، مرحوم شیخ فرض کردن موردی رو که فرمودن قبل از در بیعهای مطلق غیر از بیع صرف و سلم بیع انجام شد، مورد قبلی که در گذشته توضیحش داده شد، بیع انجام شده بود، ملکیت مشتری هم ملکیت متزلزل نسبت به این جنس پیدا کرده بود، بعد فهمید کلا سرش رفته، هنوز جنس رو رد نکرده، جنس به قیمت اولیه بازگشت، ارتفاع قیمت پیدا کرد، اونجا فرمودن مشکل خیار داشته باشه، تقریبا تقویت کردن که مشتری خیار نداره. میفرمایند مشکل تر از اون مورد در ثبوت خیار برای مشتری که اینجا به نحوه احتمال قوی تر میگیم مشتری خیار نداره، این مورد، مورد هفتمه. ما لو توقف الملک علی القبض، در اون مواردی مثل بیع صرف و سلم که ملکیت متوقف بر قبض باشه، هنوز قبض انجام نشده باشد، طرف مالک نمیشه. فرتفع الغبن قبله، ما در ضمن مثال اون سکه بهار آزادی توضیح دادیم قبض مرتفع شد قبل از این قبض، اینجا دیگه مشکل تر حکم کنیم خیار هست، یعنی باید به احتمال قوی بگیم مشتری خیار نداره. چرا؟ لأن الملک قد انتقل الیه حین اذن من دون نقص فی قیمته، چون ملک منتقل شد با قبض و اقباض به مشتری در این هنگام در حال قبض بدون نقصی در قیمت اون، عرض کنم که مبی اون ملک وقتی لحظه‌ای که میخواد به کیسه مشتری وارد بشه، مشتری مالک اون جنس بشود، هیچ نقصی نداره. پس قبلش که اصلا ملکیتی نیست که ما بگیم مشتریم جواز فسخ داره، مالک نیست اصلا، هیچ ارتباطی به سکه بهار آزادی نداره. لحظه ایم که میخواد مالک این جنس بشه، سکه بهار آزادی ارتفاع قیمت پیدا کرده، شده 20,000 تومان. پس در اون لحظه این آقا 20,000 تومان رو میده، سکه بهار آزادی که واقعا قیمتش 20 تومانه میاد به جیب مشتری، پس نقصی نداره، غبنی نیست، مشتری خیار غبن نداره. نعم، اشاره به استدراک میکنن، نعم لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد العقد، بله اگر بگیم غیر از این که تقابض ملکیت میاره حکم تکلیفی هم داره، تا عقد واقع شد قبض و اقباض واجبه. بله اگر قائل بشیم به وجوب تقابض به مجرد عقد، کما سره به علامه در بیع سر در تحریر و تذکره هر دو یثبت الخیار، اینجا به مجرد عقد برای مشتری خیار فسخ ثابت می شود. چرا؟ لثبوت ضرر، چون برای مشتری ضرر ثابت است به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص. مشتری به مجرد عقد یه حکم تکلیفی داره، حکم تکلیفیش وجوب قبض و اقباضه، میشه وجوب قبض زائد در مقابل ناقص، اینم مستلزم ضرر است. پس یه حکم تکلیفی وجود نداره، واجب نیست قبض و اقباض، یعنی میتونه بیع صرف رو فسخ کنه به خاطر ثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد. به قبض بده 20,000 تومان رو در مقابل ناقص که سکه بهار آزادی 15,000 تومان باشه. پس به مجردی که عقد واقع شد این حکم تکلیفی به عهده مشتری میاد، این حکم تکلیفی مستلزم ضرره، از همون لحظه فسخ برای مشتری ثابت میشود. میفرماین لکن ظاهر المشهود تبقون مبنا عدم وجوب تقابض است، اینه که تقابض واجب نمیباشد. ولو ثبت زیاده و نقیص بعد العقد، این نکته هشتم هم چیزی نداره توضیح میدیم. میفرماین اگر در حال عقد قیمت واقعی جنس همین قیمتی بوده که توافق کردن مشتری و بایع برش، بعد از عقد در بیع آمد قیمت ارتفاع زیادی و کم پیدا کرد، اینجا دیگه به اجماع و اتفاق نظر علما خیار فسخ و خیار قبضی وجود نداره. در لحظه عقد کتاب مکاسب 1,000 تومان بود، عقد واقع شد، کتاب مکاسب به ملک مشتری در آمد، 2 ساعت بعدش، 5 ساعت بعدش، 10 روز بعدش کتاب مکاسب شد 500 تومان. نمیتونه مشتری برگرده به بایع بگوید که من خیار قبض دارم، چون لحظه عقد قیمت واقعیش همین بوده. یا کتاب مکاسب 10 روز بعد اومد شد 5,000 تومان، بایع نمیتونه بیاد بگه من خیار قبض دارم، کتابو 1,000 تومان فروختم الان شده 5,000 تومان. نه زیادی و کمی بعد از عقد دیگه خیار قبض نمیاره. ولو ثبت زیاده یا نقیص بعد العقد، یعنی حال العقد قیمت واقعی همین قیمتی بوده که در بیع قرار داد شده، بعد از عقد زیاد و کم پیدا کرده، فانه لا عبره به ما اجماعا، به اتفاق نظر بین علما عبرت به زیادی و کمی بعد از عقد نیست، چنانچه علامه در تذکره فرموده است ثم انه لا عبرت به علم الوکیل. در چی بحث دارید؟ در بنا یا در مبنا؟ اگه در اصل مبنا بحث دارید جاش اینجا نیست، در بیع صرف. مرحوم شیخ هم اشاره میکنن اونجا، دیگران هم اشاره کردن، حرف علامه رو رد کردن، نبی این بیان به یه بیان دیگه. اگه در بنا بحث باید ما گوش کنیم، بحث مبنایی دیگه در بحث بیع صرف باید بشه. دقت کنیم نکته نهم این است که میفرمایند اگر نکته نهم، چون یه نکته رو دیگه توضیح ندادیم از خارج، ولو ثبت از زیاده و نقیصه بعد العقد فانه لا عبرت به ما اجماعا، بعد اگر خواستید اون دفتر رو ازش استفاده کنید اضافه میکنید پیش دیگه. لذا نکته نهم، نکته نهم این است که اگر بیعی رو وکیل انجام داد بعدن مشخص شد که بین این قیمتی که وکیل جنس رو به این قیمت خریده با قیمت واقعی اختلاف است، اینجا مسئله خیار قبض به چه شکلی است؟ در این نکته شیخ انصاری 4 فرع رو ذکر میکنه. ولی بازم به اعتقاد ما مسئله همچنان کامل نیست، فروع دیگر این داره. ولی علایه حالا این چهار فرق، فر اول این است که می فرماین وکیل صرفن، وکیل در اجراء عقد بوده است، یعنی گفتگو رو خود مالک انجام داده، توافق بر قیمت از سوی خود مالک انجام شده، مالک عربی بلد نیست، به دیگری وکالت داده که صیغه عربی رو بخوان. در این فرع آیا ملاک در غبن علم وکیل است یا علم موکل؟ می فرماین روشن است در این صورت مسئله غیب به وکیل هیچ ارتباطی ندارد، وکیل فقط وکالت داشته در اجرای صیغه. اینجا اگر موکل و مالک عالم به قیمت واقعی بوده خیار غبن ندارد، اگر جاهل بوده است به قیمت واقعی خیار غبن دارد، وکیل اینجا هیچ کار است. فرع دوم این است که وکیل به تعبیر مرحوم شیخ در بحث خیار مجلس، وکیل مفوض است، یعنی وکیل بوده است در گفتگو و در اجراء عقد هر دو. کل خرید و فروش به عهده این وکیل بوده است. در این صورت اگر درخشید در این صورت مسئله دو فرض دار، تارتن وکیل عالم بوده است به قیمت واقعی و این معامله به مصلحت موکلم بوده است، یعنی موکل بهش گفته است من این کتاب رو میخواهم به هر قیمتی شد برام بخر، اینجا این معامله وکیل صحیح است، موکلم مغبون نیست، خیار فسخ ندارد. فرض دوم این است لهجه وکیل عالم به قیمت واقعی است، ولی موکل خبر نداره. موکلم به وکیل نگفته به هر قیمتی شد این جنس رو برای من بخر. اینجا وکیل با این معامله غبنی که عالمم بوده است خیانت به وکیل کرده؟ بله، خیانت به موکل کرده است و وکالتش منعزل است. بیع می شود بیع فضولی. اینجا موکل میتونه بیع رو اجازه کنه، میتونه فسخ کنه. اینم فرع دوم که دو تا فرض داشت. فرع سوم این است که وکیل کتاب رو به بیش از قیمت واقعی خریده است، ولی بنده خدا نمیدانه. خیال میکنه قیمت کتاب مکاسب همین 1000 تومان است. اینجا به مجردی که معلوم شد سر وکیل کلاه رفته است، موکل حق دارد این بیع رو فسخ کنه. موکل خیار غبن دار، مگر در یک صورت، و اون صورت صورتی است که وکیل جاهل به قیمت واقعی است، ولی خود موکل قیمت واقعی رو میداند، میداند وکیلش داره کتاب رو گرانتر میخره، ولی این عمل وکیل رو با سکوت یا با صراحت میاد تأیید میکنه. خب اینجا این تأیید موکل علامت این است که بیع رو به همین صورت قبول داره، خیار غبنشو اسقاط کرده. نم فرع سوم. فرع چهارم این است که می‌فرمایند در کل صوری که ما می‌گوییم با بیع وکیل خیار غبن ثابت است، خیار غبن برای موکل ثابت است نه برای وکیل، چون وکیل وکالت در بیع داشته و فسخ واقعیتی غیر از بیع، لذا این حق از آن موکل است، مگر این که موکل به وکیل وکالت مطلقه داده باشه حتی در فسخ، یعنی به او گفته باشد این پول تا یک ماه دست شما باشه، وکیلی هر نوع خرید و فروشی، فسخی، صلحی در او انجام بدید تا یک ماه آزادی. اگر وکالت مطلقه باشه، وکیل میشه در حکم ولی و حتی خیار غبن براش ثابته، میتواند بیع رو فسخ کنه. این هم خلاصه نکته نهم با این فروعش. خب بیع نباشه، خب دیگه این بحثش مرحوم شیخ هم اشاره میکنن تمام الکلام در خیار مجلس گذشت، همین حرف از صاحب حدائق نقل شد که البیعان اختصاص به وکیل داره، شامل موکل نمیشود. اون کتاب جواهر الکلام این که اونجا در کنار کتابای دیگه شما هست بحث و مستوفا بحث کرده، حتما مراجعه کردید. اگرم فراموش شده با یک ارجاع دوباره به مباحث خیار مجلس روشن میشه. عبارت دقت کن. بله. ثم انه لا عبرت بعلم الوکیل فی مجرد العقد. نکته نهم این است، میفرماین چهار تا فرع رو اینجا گفتیم ذکر میکنن که این چهار تا فرع هم بعضیش خیلی به اجمال بیان شده، ما کاملا توضیح دادیم، عبارت رو توجه میکنیم. فرع اول میفرماین لا عبرت بعلم الوکیل فی مجرد العقد، اگر وکیلی که بیو انجام میده فقط وکیل در مجرد عقد باشه، وکیل در عرض کنم مفرز نباشه، وکیل در گفتگو نباشه، اینجا علم و جهل او در رابطه با خیار قبل هیچ تأثیری نداره. لا عبرت به علم وکیل در مجرد عقد، بلی العبره به علم الموکل و جهله، بلکه عبرت به علم و جهل موکله. وکیل فقط وکیل شده اجرا صیغه کنه، صیغه رو اجرا میکنه میره دنبال کارش. این بی قبلیه قبلی نیست، علم داشتم به قیمت، علم نداشتم ربطی به وکیل نداره، مربوط به موکله. فرع دوم، نعم لو کان وکیلا فی المعاملت والمصاممه، بله اگه وکیل مفوض باشه، یعنی وکیل در معامله و گفتگو باشه نه وکیل در اجرای عقد فقط، بله اگر وکیل در معامله و مصاممه باشد، مصاممه یعنی گفتگو رفت و برگشت، وکیل در اینا باشه، سمع علمه، اینجا فرع دوم اینه که وکیل عالم به قیمت واقعی بوده. خوب دقت کنید، ما این فرع دوم رو براش دو تا فرض درست کردیم، دو تا فرض از یک کلمه در میاد و فرض صحت المعامله. اگر وکیل عالم بوده است به قیمت واقعی جنس، میدونسته مکاسب 500 تومن داره 1000 تومن میخره، اینجا تارتن فرض میکنیم صحت معامله رو، یعنی میگوییم موکل به این آقای وکیل گفته این کتاب رو برای من بخر به هر قیمتی بوده، پس این آقا که قبلی خریده این کتاب رو به 1000 تومن خریده به قیمت بیشتر، عدل نشده وکالتش، مشکلی نداره، معاملش صحیحه. اینجا لا خیار للموکل، دیگه موکل خیار فسخ نداره، چون به وکیل گفته به هر قیمتی شده این جنس رو برای من بخر، بیعم درست و لازم است و موکلم خیار فسخ نداره. فرض دوم دیگه مرحوم شیخ انصاری فرض دوم از این فرع رو بیان نمی کنن. ما از مفهوم این کلام استفاده کردیم به زمینه قرائنی که مرحوم شیخ تو بیه فضولی دارن، که اگر آمد و اینجا آقای وکیل این کتاب رو به بیش از قیمت خرید، موکلم بهش اختیاری نداده بود که آقا کتاب رو باید قیمتی شده بخری، اینجا وکیل خیانت در عرض کنم وکالتش کرده، عزل می شود، معامله وکیل یک بیع فضولی حساب میشه، موکل حق خیار فسخ داره. اینم فرض دوم که از مفهوم این عبارت استفاده میشد به زمینه بعضی از نظرات شیخ در باب بیع فضولی. فرع سوم، و مع جهله یثبت الخیار للموکل، اگر وکیل مفوضه، وکیل در گفتگوست ولی جاهل به قیمت است، یعنی واقعا خیال میکنه کتاب مکاسب 1000 تومان میارزه، به 1000 تومان خریده کتاب مکاسب رو، نمیدانه کتاب مکاسب 500 تومان ارزش داره، اینجا بعد که فهمید کلا سرش رفته، یثبت الخیار للموکل، موکل اینجا خیار فسخ، خیار غبر خواهد داشت. الا ان یکونه، مگر این که وکیل جاهل بوده، موکل عالم به قیمت بوده، میدیده وکیل داره به بیشتر از قیمت کتاب مکاسب رو میخره، خرید او رو تایید کرده با سکوتش یا با صراحت، اینجا در حقیقت موکل خیار قبلش رو اسقاط کرده، خیار قبل نداره. الا ان یکونه عالمه، الا این که اون موکل عالم به قیمت بوده، و به ان وکیله یعقد علی ازید منها، علم داشته که وکیلش داره عقد میبنده بر بیشتر از اون قیمت، و یقرر او له، تایید میکنه این مسئله رو، اگر این چنین باشد بنابراین این بی دیگه گویا موکل اسقاط کرده از خیار قبل رو و دیگه خیار قبلی نداره. فرع چهارم، و اذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل، در کل مواردی که وکیل عقد بسته میگیم خیار قبل وجود داره، خیار قبل مال موکله، و اذا ثبت خیار قبل در عقد وکیل فهو الموکل خاصه، خیار قبل و خیار فسخ مال موکله، چون وکیل در گفتگو بوده و فوقش وکیل در اصل بیع بوده، فسخ غیر از بیع است، حقی است که به مالک این جنس تعلق میگیره، مالک این جنس اون موکل دون وکیل، الا ان یکون وکیلا مطلقا، مگر اینکه وکیل مطلق باشه، به حیث و یشمل و مثل الفسخ، به جوری که شامل مثل فسخ هم بشود، فانه کالولیه هینئذ، اینجا این وکیل مطلق حالت ولی رو به خودش میگیرن و دیگه خیار فسخ هم خواهد داشت. فقط مر ذالک مشروعا فی خیار المجلس، نکته دهم توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Yeah.